ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. قالیباف در جلسه بررسی طرح تحقیق و تفحص شهرداری تهران در کمیسیون عمران مجلس حاضر می شود. محمد رضا خاتمی می گوید ممنوع تصویری محمد خاتمی برخلاف قانون اساسی است. علی مطهری می گوید اگر حکومت پایگاه مردمی دارد نباید از بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا نگران باشد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتاد قاسم فر هستم. رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد که در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص مجلس از شورا شهرداری تهران، محمد باقر قالیباف روز دوشنبه در این کمیسیون حاضر خواهد شد تا به سوالات نمایندگان پاسخ بدهد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد رضا کوچی نماینده جهرم در مجلس افزود که بررسی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری بعد از حضور شهردار و معاونینش به پایان می‌رسد. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر تخلف‌های گسترده در شهرداری تهران و واگذاری املاک با قیمت پایین در شهریور ماه، عده‌ای از نمایندگان فراکسیون امید خواستار تحقیق و تفحص از این نهاد شدند. این طرح در ابتدا در هیئت رئیسه و کمیسیون شوراهای مجلس در دست بررسی بود، اما بعد از مدتی به کمیسیون عمران مجلس ارجاع شد. بر اساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور، شهرداری تهران بیش از 1,100,000 متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان را ارزان‌تر از قیمت واقعی به حدود 100 شخص حقوقی و 150 شخص حقیقی واگذار کرده است. محمد باقر قالیباف هر گونه اتهام فساد را رد کرده و گفته که تمامی واگذاری‌ها قانونی بوده است. محمد رضا خاتمی فعال سیاسی اصلاح طلب گفت که ممنوع تصویری برادرش محمد خاتمی برخلاف قانون اساسی است و هیچ کس به این قانون شکنی رسیدگی نمی کند. به گزارش ایلنا، آقای خاتمی در حاشیه نمایشگاه مطبوعات و در جمع خبرنگاران افزود که برادرش از ممنوع تصویری ناراحت نیست، اما تنها دادگاه می تواند چنین تصمیمی بگیرد و در غیر این صورت قانون اساسی زیر پا گذاشته شده است. برخی گزارش ها آکی است که محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق با تصمیم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ممنوع تصویر شده است. محمد رضا خاتمی همچنین گفت روند تلاش‌ها برای رفع حصر از رهبران اعتراض‌های سال 88 امیدوار کننده است. آقای خاتمی که زمانی دبیر کلی حزبی به نام جبهه مشارکت ایران اسلامی را بر عهده داشت، خود به زودی باید در دادگاهی محاکمه شود. علی مطهری نماینده تهران در مجلس در واکنش به اعتراض‌ها به بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران گفت حکومتی که پایگاه مردمی دارد نباید از ایجاد چنین دفترهایی نگران باشد. بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران با موجی از انتقادهای روحانیون در سخنرانی‌های نماز جمعه در کشور روبرو شده است. آقای مطهری در واکنش به این انتقادها به خبرگزاری ایلنا گفت که علت نگرانی‌ها مسئله حقوق بشر در ایران و احتمال مداخله اتحادیه اروپا در این موضوع است. این نماینده مجلس افزود که در این بخش ممکن است اروپایی انتقادهایی نسبت به رعایت حقوق بشر در ایران داشته باشند که به اعتقاد او برخی از آنها درست است. وی در این حال گفت که بخشی از انتقادها از ایران به دلیل احکام اسلام است که به گفته آقای مطهری قابل بحث نیست. وزارت خارجه اخیراً اعلام کرد که دفتر اتحادیه اروپا ظرف چند ماه آینده بازگشایی می شود. در پی توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در برخی اعضای اتحادیه اروپا به دنبال عادی‌سازی روابط با تهران هستند. در آمریکا تظاهرات علیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب این کشور برای سومین شب متوالی در نقاط مختلف و به ویژه در شهرهای بزرگ چندین ایالت مرکزی و غربی ادامه یافت. آسوشیتد پرس گزارش دادی که تظاهرات در برخی نقاط با خشونت همراه بوده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
از ایالت نیویورک تا ایالت ایلینوی و از کالیفرنیا تا اورگان، در ایالت‌های موسوم به آبی و قرمز که مشخص کننده دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات است، تظاهرات شبانه علیه انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا برای سومین شب پی در پی ادامه یافت. خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها می‌گویند که تظاهرکنندگان شاهراه‌ها را بستند، شیشه‌های فروشگاه‌ها را شکستند و دست کم در یک شهر در ایالت اورگان آتش‌سوزی به راه انداختند و نیروهای پلیس کوشیدند تا آرامش را در خیابان‌ها برقرار کنند. اسوشیتد پرس میگوید که در غرب آمریکا مرکز تظاهرات اصلی با انبوه بزرگی از جمعیت در پورتلند ایالت اورگان بود که در آن هزاران تن شعار میدادند ما رئیس جمهوری منتخب را مردود میدانیم. در سان فرانسیسکو پلیس راه تلاش گروهی از تظاهرکنندگان را که قصد بستن پل معروف گلدن گیت را داشتند خونسا کرد. لس آنجلس تایمز از قول مقام‌های پلیس شهری می‌گوید که دست کم 28 تن به جرم اختلال در ترافیک شهر بازداشت شدند. تظاهرات در شهرهای گوناگون پراکنده و با گروه‌های چند صد نفری و یا حتی چند ده نفری انجام می‌شود، ولی پورتلند اورگان شاهد تظاهرات چندین هزار نفری بود که شعار می‌دادند ترامپ رئیس جمهوری ما نیست. در این شهر پلیس برای استقرار آرامش مجبور به استفاده از گاز اشک‌آور شد. اسوشیتد پرس میگوید که در دنور کلرادو و مینیاپولیس تظاهرکنندگان به مدت کوتاهی شاهراهای اصلی را بستند، ولی از بامداد آدینه از تعداد تظاهرکنندگان کاسته شد و زندگی به حال عادی برگشت. جمهوری خواهان و طرفداران رئیس جمهوری منتخب نیز میگویند که تظاهرکنندگان باید به روند دموکراتیک احترام بگذارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در یک پیام توییتری تظاهرات مخالفان را ناعادلانه توصیف کرده و خواستگاه آن را به رسانه‌ها نسبت داده بود، ولی بامداد آدینه آقای ترامپ در تازه‌ترین پیام توییتری خود از مخالفانش ستایش کرد و گفت که آزادی بیان حق آنهاست. او بار دیگر قول داد که تلاش همه جانبه‌ای به کار خواهد برد تا اتحاد به آمریکا بازگردد. در واکنش به انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، رابرت دونیرو، هنرپیشه نامدار، نیز در گفتگویی با رویترز نسبت به رئیس جمهوری جدید ابراز خوشبینی کرد. رابرت دونیرو که در بیورلی هیلز با رویترز گفتگو می‌کرد، اظهار داشت که به باور او نیمی از مردم کشور و در بسیاری از نقاط جهان از انتخاب دونالد ترامپ به وحشت افتادند. ولی اکنون باید منتظر شد و دید که او چگونه مدیریت می‌کند. رابرت دونیرو اظهار اطمینان کرد که آقای ترامپ بهترین تلاش را به کار خواهد برد و درست عمل خواهد کرد که او و خانواده‌اش را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد. در آمریکا روزنامه‌ها نیز با اشاره به تداوم تظاهرات جملگی احترام به روند دموکراتیک را تأکید می‌کنند.
اجرای حکم قصاص دو چشم برای یک محکوم در تهران.
این حکم از نوع عمل کرده قرون وسطایی هست.
رسانه‌های رسمی ایران از اعدام 12 نفر طی هفته گذشته خبر می‌دهند، اما سازمان حقوق بشر ایران این تعداد را 26 نفر اعلام کرده.
هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن جرائم شده باشه.
با من مهتاب وحیدی راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در ادامه توجه شما رو به برنامه ملاقات جلب میکنم که همکارم آرش حسنیا اون رو تهیه و اجرا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 88 با حضور در تجمعی که در ایلگلی تبریز برگزار شده بود بازداشت شد. شماری از هواداران تیم تراکتورسازی تبریز از سر راه یافتن تیم محبوبشان به لیگ برتر فوتبال ایران به خیابان‌های تبریز آمده بودند و در جریان حمایت از این تیم شعارهایی سر دادند که به زعم ماموران انتظامی و امنیتی محتوای تجزیه طلبانه داشت. ماموران اطلاعاتی و امنیتی شماری از حاضران در تجمع را به دلیل سرداده شدن شعارهای تجزیه طلبانه و قومگرایانه بازداشت کردند. مرتضی مرادپور نزدیک به 6 ماه را در بازداشت گذراند تا اینکه توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. فردین مرادپور برادر او نیز در جریان همان تجمع بازداشت شد. فردین مرادپور در دادگاه به تحمل 6 سال حبس محکوم شد و از سال 89 حکم صادره علیه او به اجرا درآمده است. پرونده مرتضی مرادپور نیز در دادگاه انقلاب تبریز با عناوین اتهامی اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام بررسی شد و در نهایت دادگاه بررسی کننده اتهامات این فعال مدنی قومگرا و هویت طلب او را به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم کرد. آقای مرادپور در جریان آن بازداشت به دلیل خشونت اعمال شده از سوی ماموران با آسیب دیدگی در ناحیه چشم مواجه شد. اجرای حکم مرتضی مرادپور تا اردیبهشت ماه سال 94 به تعویق افتاد تا اینکه ماموران امنیتی و انتظامی با حضور در محل کار او این فعال مدنی قومگرا و هویت طلب را بازداشت کرده و برای اجرای حکم به زندان مرکزی شهر تبریز انتقال دادند. مرتضی مرادپور در دوره‌ای که زندانی بوده با بیماری و وخامت وضعیت چشم خود مواجه شده و با ممانعت ماموران و مسئولان زندان در رساندن داروهای مورد نیازش بیماری چشمیش تشدید شده است. وخامت وضعیت بینایی مرتضی مرادپور باعث شد تا در خرداد ماه سال 95 او بتواند از چند روز مرخصی استعلاجی استفاده کند و به چشم پزشکان متخصص در بیرون از زندان مراجعه کند. به رغم هشدارهای پزشکان با تمدید مرخصی این زندانی سیاسی و عقیدتی موافقت نشد و او مجبور شد به زندان بازگردد. مرتضی مرادپور در آبان ماه سال 95 در اعتراض به اجرا نشدن ماده 134 قانون مجازات اسلامی درباره پرونده اتهاماتیش اعتصاب قضا کرد. اعمال این ماده از قانون در مورد این زندانی سیاسی و عقیدتی میتواند موجبات آزادی او را فراهم کند. ماموران و مسئولان زندان تبریز در واکنش به اعتراض آقای مرادپور او را از بند 12 زندان به مکان نامعلومی منتقل کردند. فرایند این انتقال و کشمکش زندانبانان و این زندانی باعث شد تا او برای مدتی از حال برود. گفته می شود مرتضی مرادپور به زندانی در کرج انتقال یافته است. مرتضی مرادپور همچنان دوره محکومیت 3 ساله خود را می گذراند.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
ادامه خبرها. سازمان منع تسلیحات شیمیایی روز جمعه در یک اقدام کم سابقه دولت سوریه و گروه خلافت اسلامی را به دلیل استفاده از تسلیحات سمی محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این سازمان همچنین خواستار بازرسی‌های بیشتر در بحران سوریه شد. این سازمان ابراز نگرانی کرد که در گزارش سال 2013 درباره دولت سوریه، درباره انبارهای سلاح‌های شیمیایی در این کشور ایرادهایی وجود داشته است. در بیانیه سازمان منع تسلیحات شیمیایی آمده تحقیقات مشترکی که با سازمان ملل انجام شده حاکی از آن است که ارتش سوریه و گروه های خلافت اسلامی از تسلیحات شیمیایی استفاده کردند. ساعت 14:15 دقیقه به وقت تهران است. سپاس که با ما تا این لحظه همراه بودید. Thank you.